أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرائزی رو پیرامون بحث شهوت داشتیم، کم کم به مباحث مهم راهکارهای معالجه شهوت میرسیم. یه نکته کلی که خیلی مؤثر در معالجه شهوت و تو قرآن هم اشاره شده، تو بعضی روایت ها دیگه با صراحت نمونه هاشو ذکر کرده، شما هم کم و بیش نمونه هاشو شنیدید از سخنران ها، اون این است که انسان نسبت به شهوت باید خودشو نزدیک نکنه. نزدیک شدن به شهوت خوف افتادن در اوست و بعد هم پشیمانی که دیگه سودی نداره. توضیحشم اینه که وقتی شخص نزدیک به شهوت میشه، تو سرازیری به سمت گناه میفته. خودرویی که افتاد تو سرازیری دیگه ترمز گرفتنش مشکله. انسان تا تو سرازیری شهوت نیفتاده راحت تر میتونه جا خودشو بگیره، اما اگر تو سرازیری افتاد دیگه سخت میشه. نمیگیم محاله، اما غالبا افراد مردود میشن. مشکلم از اونجا آغاز میشه که مقدماتشو فراهم میکنه و شیطان فریبش میده، یا خودش حتی نفسش زینت میده براش، میگه مقدماتش که خود گناه که نیست، که مقدماتش انجام میده. در همین مقدمات که مشکل ساز میشه بعد، یعنی فراهم کردن مقدمات انسانو میاندازه تو سرازیری، کم کم میفته تو حالت سقوط. وقت تو حالت سقوط میتونه کسی جلو خودشو بگیره. شهوت یه همچین حالتی داره. اگر بحثای گذشته رو شما پیگیری میکردید، الان ذهنتون خیلی آماده است که چرا انسان مقدمات شهوت رو فراهم میکنه، تو سرازیری میفته. دلیلش چیه؟ مختصرش اینه که با فراهم کردن مقدمات عقل تضعیف میشه. فراهم کردن مقدمات خواهش نفسه، نه خواهش عقل. عقل از من نخواست که مقدمات رو فراهم کن، که عقل میگه ترک بکن، نفس میگه فراهم کن. خیلی خوب، وقتی من فرمان نفس رو شنیدم، این معناش اینه که فرمان نفس رو دارم تقویتش میکنم، بهش میدون میدم، میگم بیا هر کاری میخوای بکن. گفتم یه بچه ای رو در نظر بگیرید که بدم مادرش هر کار میخواد بکنه، میگن آزادی، هر کار میخوای بکن. ولی این بچه خب شرور بار میاد. عکسش اگه یه بچه ای باشه، هر کاری میاد انجامه بزن تو سرش نکن، میاد یه چیه بعد رو میزن دستش، دست نذار، میاد حرف بزنه میزن تو درنش حرف نزن، میاد بلند شد میزن تو میگه بشین. این بچه اصلا یه حالت زدگی ایجاد میشه توش، یه حالت خجالتی پیدا میکنه، احساس کنه هر کاری میاد نگاه انجام بده ولو یه نگاه کردن، حالا افراد بهش ایراد میگیره، میگه نکنه الان ایراد میگیره. یه وقتی هم بزرگ میشه نمیتونه دیگه صحبت بکنه، میگه الان بهش هم ایراد میگیره، میگه اشتباه کردی یه حرف زدی. هیچی. یه حالت خودخوری پیدا میکنه، این تو خودش میخوره و اقدامم نمیکنه. آدمایی که خودخور میشند و خجالتی، اتفاقا اونجایی که ترس از آبرون نباشه بیشتر از بقیه داد و فریاد میکنن، چون یه مقدار انفجار درونی هم هست، اینا جمع شده تو وجودش، نتونسته بیرون اقدامی بکنه، منتظر یه فرصتیه که دیگه آبروش نره، کسی به شیرات نتونه بگیره، وقت ببینید چه میکنه. بیا اونجا یه مطلبش هم گیره، این که خیلی آرام بود، خب اون آرامش آرامی کاذب بود، تو سرش زده بودن، یه فنری بود که هی فشار داده بودن و فنر هم تو نگه داشته بودن. اینا نگید فنر حالا کوچیک شده، نه، این نیرو توشه، دست رو بردارید وقت میدید که بعد نمیگرده سر جاش، یه مقدار اضافه تر میرد بالا. شهوت از گناهان این چنینیه. قرآن اشاره میکند به خطوات، چند تا آیه داریم میتونیم، ولا تتبعوا خطوات شیطان. این خطوات یعنی گام ها. این معناش اینه که برای رسیدن به یه گناه ممکنه 5 قدم نیاز باشه. شیطان از اول نمیگه بیا گناه انجام بده، اول قدم 1 میگه، میگه این انجام بده. شخص اگه حرفشو شنید بعد میگه قدم بعدی، قدم 3. تو هر قدمی هی نفس داره تقویت میشه، عقل داره ضعیف میشه. خب معلومه عقل وقتی ضعیف شد دیگه قوه بازدارندگی کم میشه دیگه، مثلا اون ترمزه که دیگه ترمز داره از بین میره، وقتی نتونه ترمز بگیره سرعت هم زیاد تو سرازیری، خب چی میشه؟ اون میره سقوط میکنه. ما قوه بازدارندمون عقلمونه. تو بحث غضب قبلا خدمتون گفتم کسی که میخواد معالجه بکنه غضب را باید وقتی عصبانی نشده اقدام بکنه، چون وقت عقلش داره کار میکنه. اگه گذاشت یه مقدار عصبانی شد به همون مقدار 20% اگه عصبانی شد، یعنی 20% عقل کم شد، حالا 80% داره عقل کار میکنه. کافیست این 20% غضب بشه 30%، 40%، هرچی میره جلوتر عقل کمتر میشه، میرسه به جایی که دیگه غضب همه وجودشو گرفته که بهش میگیم غیظ. اون وقت که دیگه مثل سموار که جوش میخوره میزد بیرون، غیظ اینه. اون وقت که به غیظ میرسه عقل دیگه هیچی کار نمیکنه. حالا اگه تونستید به کسی که خشم همه این وجودش گرفت، اگه تونستید نصیحتش بکنید، هر چی میاد از این تازه برمیخواد میخوام برمیگه دیگه فحش دیگه بهتون میده. حالا شما واسطه هم هستید، مثلا طرف دعوا هم نیستید، میخواد اصلاح بکنید، برمیگه یه توهین به شما میکنه، چون اشتباه میکنید، با شخصی دارید حرف میزنید که عقل تو وجودش نیست، مثل یه حیوان. حالا در نظر بگیرید یه حیوانو، یه خروس رو در نظر بگیرید که دارد با یه خروسی صف دارد می جنگه دو می زنن هم گرد، شما این نصیحتش کنید، برو صلوات بفرست، نمیخواد جنگ بکنید، ببینید خروس چکام. ما حالا حرف شما رو متوجه نمیشه، الا یه توهینم به شما میکن، نمیشه. شهوت هم همینه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بحث غضب رو تو کتاب 40 حدیثشون دارن. اللهم صل على محمد. اگه فرمایش ایشونو ببینید، یه بحث اینطوری دارن، میگن غضب رو هر کاری میخواید براش معالجه بکنید قبل از اینکه برافروخته بشه. مثال آتش رو میزنن که آتش قبل از که شدید بشه، شما اگه یه مقدار چیزی روش بریزید خب خاموش میشه، اما اگه آتش شدید شد دیگه هر چی میریزید همون هم آتش میگیره. دار آتش کم باشه بعد یه مقدار سنگ و چوب و اینا بریزید روش خاموش میشه، اما اگه زیاد شد آتش، سنگ هم که میدید این سنگ شعله ور میشه، اصلا خود سنگ قرمز میشه. پناه به خدا میرم. قرآن میفرماد از جهنمی بترسید که وقود و هنناس و والحجاره، یعنی اون که آتش میگیره تو آتش جهنم، ناس و حجاره است، خود انسان ها بدنشون رو تو آتش که میدادن گر میکشه، مثل بنزین ها. بنزین باید گر بکشه، اما از بس آتش زیاده. در حالی که آتش کم باشه انسان خودش رو میدازه رو آتش، آتش خاموش میشه دیگه. جهنم که این دوری نید، جهنم میگه وقود جهنم ناس و حجاره است. حجارم سنگه، سنگ هرچی بریزید تو آتش جهنم همه اینا آتش میگیره، اصلا آتش زیاده. نمیدونم نزدیک کره زباهن یا فولاد مبارکه رفتید، رفته باشید میبینید کره از گاهی از 100 متر فاصله حتی جلوش حفاظ داره، اما دیگه حفاظ نداشته باشه این چای نفت اهواز، دیگه رفته باشید دیدید که دیگه حفاظ هم نداره، شعله آتش چاه زده بالا، یعنی از 100 متر 200 متر مونده و اونجا نمیتونه دیگه نزدیک بشید، حرارتش میخورد بهتون، آتش خیلی بالاست. یه مجموعه آتش یعنی از اینجا تا تاق این مسجد هم تو همش آتش. خب حالا شهوت یه همچین حالتی داره، گناهان همش اینطوری نیست، این که دارم میگم تو شهوت اینطوریه، گناهانی داریم که اونا خطوه خیلی نداره، گام به گام نیست، لذا شیطان خیلی هم وسوسه نمی کنه. اما گناهان سنگین رو چرا؟ گام به گام انسان رو میبره نزدیک گناه. حالا تو بحث شهوت، حال شهوت اینطوری، گام به گام، خطوات شیطان. این آیه 151 سوره انعام، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. لا تقربوا، لا تقربوا یعنی چه؟ اصلا قربش نشید. یه سری گناهانه میگه انجام ندید، اما یه گناه میگه اصلا نزدیکش نرو. حالا شما میگید این پرتگاه اون طرفه، من که هنوز نرسیدم لای پرتگاه، هی بهتون میگن نزدیک نرو، نزدیک نرو. برای چی؟ چون خطر سقوط خیلی بزرگه. یه جایی که پای انسان یه جای بالاخره پیچ خورد و افتاد زمین، باید یه جایی داشته باشه، یه بار میشه کار. لذا اونجایی که خطر زیاده عقل انسان میگه نزدیک نرو. تو پرتگاه های زیاد اینطوری، اما اگه پرتگاه کم باشه، شما از لب یه جایی میخواد برید، لب جدول کنار خیابون راحت راه میرید، چون این مرمونش خطر سقوطش نیم متره، اگه یخ بخواد بیافتید با این فوری پاد نمیزدید و میپرید با این. اما همین جدول ها بذارن وسط فضای اینجا، بیان روش راه برو، نمی کنید. اینه قرآن میگه لا تقرب الفواحش، فاحشه رو میگه اصلا نزدیکش نشون. تعبیرای اینطوری داریم. باز سوره اسراء آیه 32، ولا تقربوا الزنا، ببینید یکی از منکرات فحشا زنا، اصلا یه نزدیکش نشو. زنا چیزایی که اگه مقدماتشو فراهم کردی رفتی جلو، خدای نکرده همونی که گفتم، هی نفس تقویت میشه، عقل ضعیف میشه. نظام میگه اصلا نزدیک نشو. حالا من نمونای فقهیشم که غالبا شنیدید اینا رو دیگه، که میگن در یک مکانی که امکان رفت و شد نفر سوم نیست، اصلا حضور مرد و زن نامحرم حرام است. برای چی میگن حرام؟ در بسته است یا خونه ایست که کسی دیگه نیست، اصلا جایز نیست بودن اونجا. حالا شخص بگه من به خودم اطمینان دارم، اطمینان داشته باشه یا نداشته باشه، وجود حرامه. این کار مشکله. الان بحث این آژانسایی که بیرون شهر میبرن، نه داخل شهر. داخل شهر بالاخره حالا راننده مرد هست، یه خانمی هم سوار شده، عادی خیابون میره، دو تا خیابون بالاتر پیاده میشه، بالاخره بیننده ها دارن نگاه میکنن، این تا اینجاش اشکالی نداره. اما اگه این خانم گفت من بیرون شهر 50 کیلومتر بیرون شهر میخوام برم، وقت بیرون رفتن دیگه فضا فضای دو نفری میشه دیگه تو بیابون. من الان نمیخوام فتوا بدم، اما دارم میگم شبهه داره، فعلا میگم شبهه. اما این کسی میخواد بدونه درسته یا نه استفتا بکنه، دیگه مجاج گفت اشکال نداره، اشکال نداره دیگه، ما دخالت نمیخوام بکنیم. اما میخوام میگم حواست جمع باشه، اینه ما اینا رو داریم تو فقهمون. چقدر مشکلات الان اینطوری به وجود اومده، این فضاهای مجازی الان چقدر مشکلات ایجاد کرده. گام به گام هم هست، قدم اول فقط میگه ما حالا سلام علیک داریم با هم میکنیم، احوال شما اسمون، میخوام کمکش بکنم، مشکلات شب نمیچین. میگم نمیخواد مشکلات کسی حل کنه، چون مشکلات جامعه رو اینقدر تو اقوامت همسایی ها خشقوم اینقدر هستن، برو اونا رو حل کن. برای دل سوخته برای یه نامحرم، و همینه، شیطان نمیگه میخوای کار دیگه بکنی، شیطان اول فریب دادنش همینه، میگه شما میخوای کمک بکنی. اما همین کمک کردن ها رسرس به این که کم کم به فکر افته است پاش ازدواج کنه، دو نمیخواد کار حرام هم بکنه، دو ازدواج میخواد بکنه. اما خانم اولش دیگه ناراحته، زندگیشو داره متلاشی میکنه، این آقا بعضشون نه متدین هم هستن اومدن پیش ما، نه مرد آدم متدین. اما خب این بحث براش نبوده که حالا دارم میگم، اگه این آقا این صحبت ما رو اون موقع شنیده بود نمی کرد این کار، زندگی خودشو داره خراب میکنه و اولش هم گام به گامه، میگه من دارم کمک میکنم، میخوام این از گرفتاری نجاتشون. بعدم که میگه اصلا من کار حرام نمیخوام بکنم، که میخوام ازدواج کنم، مرد هم که میتونه ازدواج مجدد بکنه، فوری میاد یه چیزای اینطوری هم میگه و میخواد ما رو فریب بده که حالا ما هم همراهی کنیم باش بگیم که. من میگم نه، میگم اگه خانم اولت اومد خواستگاری، یعنی این که میگم اومد خواستگاری یعنی زندگیت هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. مگه قرآن نمیگه اگر عدالت رو تونستی اجرا بکنی برو جلو، و اگه نشد فواحده؟ صریح آیه قرآنه که اینا شد یه ما گوش نمی کنیم و میگیم دین چی گفته؟ خب دین همینه گفته. لذا عالم اجازه نمیده که زندگی اولشو خراب بکنه. میگم شما فکر خانمتو اقناع بکن، چه به من داری میگی؟ خانمتو اقناع بکن، زندگی تو آرام داشته باش. خیلی اما منو فریب نده، نگو که من میخوام کمک به این خانم بکنم، بگو میخوام شهوترانی بکنم. صریح بگو یا حداقل خودت دیگه فریب نده. اینه میفتد انسان تو دام شیطان و میره هی جلو. آدم میگه مراجع گفتن جایزه، پریزا یکی اومده بود و مراجع میگن جایزه. بنده خدا جایزه با واجب است و مستحب فرق میکنه. جایزه یعنی منعی نداره. خب من نداره جهت شرعی، حالا موانع دیگه شو شما حل کن برو جلو. کسی که اگه منع شرعی بود که از اول میگفتیم نه، کسی که نگفت حرامه که. اما میگن خانم تو اذیت نکن، یعنی که دیگه میگن که شما فکر خانمتون نتونه سقنام، چرا مخفیانه میره جلو؟ یه مشکلش همینه. این مخفیانه رفتن دلیل بر همینه که فکر خانمش قانع نیست. خب اگه خانمش بفهمه اذیت میشه یا نه، بچه ها بفهمه اذیت میشن یا نه. شما اگه هنر داری فکر اینا رو راضی بکن، چرا میاد به من میگی؟ فکر اونا رو اقناع بکن برو جلو. پس تعبیر رو دقت کنید، تعبیر قرآن اینه میگه نزدیک نشید، ولا تقرب الفواحش. فاحشه ها رو میگه قربش هم نرید، فاصله بگیرید، چه ظاهر باشه چه باطن. حالا این تفسیر داره، توضیح خیلی داره. یه نمونه از فاحشه زناست. میگه اصلا نزدیکش نرو، فاصله بگیر. ما از این نمونه ها خیلی داریم. حالا من دو سه نمونه گام به گامشم خدمتتون میگم، یا آیه 25 نساء هم از خدمتتون بخونم ببینید قرآن چطوری اینا رو یاد ما میده. حالا مقدمات اون گام هایی که انسان برمیداره چی هست؟ گام های شیطان برای فحشا، برای شهوت جنسی. گام های شیطان یکیش نگاهه. گام اول اینه، این که میگن جلسات، کلاس درس، اختلاط نباشه، برای همینه. این گام اول چشم. شما مگه میتونید پسر دختر رو بگید تو دانشگاه بشن کنارم ولی به هم نگاه نکنید؟ چطور؟ حرف عاقلانه که نیست که. یک کسی هم مثال میزد، میگفت آتیش رو بندازه توی انبار پنبه، آبا گفت بپا نخوره به پنبه ما. تو پمپ بنزین هم شما برید کبریت بزنید، آبا گفت مازه باش به بنزین ها نخوره دا. مگه عاقلانه است این حرف؟ اونجا میگه اصلا نزدیک نشه، این جرقه اگه خورد بعد دیگه نمیتونید کاری بکنید، زود نابود میکنه. اینا یه حرفاییست که ما به پمپ بنزین که میرسه خوب میفهمیم، اما به اختلاط پسر دختر که میرسه عذرخواهی میکنن، فوری به ما ایراد میگیرن که چرا میگویید شورای شهر این جلسات رو میگیرد. حالا ما داریم میگیم کار حرامه، اون تازه میگه چرا ایراد میگیرید، هیچی نگید، هیچی نگید. یعنی شما نماینده مردم شدید که کار حرام ایجاد بکنید؟ اینو به من بگید بس، اینو دو جمله صریح بس به من بگید. یکی دیشون گفته فلانی حجمه کرده به ما. کی ما حجمه کردیم؟ من اصلا تو عمرم یک بارم یادم نمیاد که این بار دومش بشه. اگه هم کسی از من سراغ دارد بیاد بگه، بگه فلان جا شما شروع کننده بودی. من تو عمرم یک بارش هم یادم نمیاد. کجا ما حجمه کردیم؟ یه نگاه به خودتون بکنید، اون وقت که دارید برنامه ریزی میکنید و جلسه میذارید پسر دختر بیان بنشینن، ببینید کی حجمه کرد به دستورات دین. وقت به من میگه ساکت باشم؟ وقت بعد پشتر من شما نماز میخونیم، من عادلم اگه سکوت کردم؟ چی میگن اینا؟ واقعا کار به کجا رسیده؟ ما یه زمانی حدیث پیامبر رو میخوندیم که میگفتن یه زمانی فرا میرسه که کم کم امر معروف و نهی از منکر نمی کنن. کسی گفت یا رسول الله مگه میشدن چیزی؟ گفتن بالاتر میشه، کم کم میرسه یه زمانی که اصلا منکر معروف میشه، معروف منکر میشه. گفتن مگه میشه همچی؟ یعنی کار ازش خوب بشه؟ پیغمبر گفتن بدتر از اینم میشه، یه زمانی میاد اصلا امر به منکر میکنه. حالا من میبینم حرفای این آقایون این شده. که ما تذکر میدیم تو مرحله دو هستیم ما. میگه نه شما داری هجمه میکنی. کجا هجمه؟ اما شروع کنندگی خودشو خبر نداره که خودش این کارو کرد. بعد فکر اینا نمی کنه. به من نمیگه چرا ده بار دیگه که ما گذاشته بودیم هیچی نگفتی. ای کاش اینو میگم. میگم ما ده تا از این جلسه گذاشتیم ساعت شب. حالا یازدهمیشو داری حرف میزنی؟ تشکرم بکنم. میگه شما پس میدونستی یا هیچی نمیگفتی؟ بله میدونست. چقدر ما پیغام دادیم؟ چقدر گفتیم؟ من از استانداری اومد پیش من، معاون استاندار. بهش گفتم برو به شهردار اینا بگو. به شما حالا میگم که بس بدونید که من دنبال این نبودم که حالا بخوام یه حرفی بزنیم. گفتم برو بهشون بگو، بگو این کارتون رو جمع بکنید، جمع نکنید ما کوتاه نمیایم. من تا یه حدی سکوت میکنم، میخوام آرامش جامعه حفظ بشه. اما شما دارید آرامش رو به هم میزنید. هر بار که این جلسه رو میذارید خانواده شهدا، علما، بزرگان، نمیدونم مردم، همه ناراحت. چقدر به ما حرف میزنن؟ اگه بگم حرفایی که مردم پشت سر اینا به من میزنن، به من گفتن اصلا اینا یهودی هن. خوبه؟ چیزی که من با این گوشم شنیدم. من نمیگم، میگن اینا اصلا نماز نمیخونن، تارک الصلات، روزه نمیگیرن، یهودی هن اینا که دارن این کارو میکنن. و به من میگن چرا سکوت میکنی؟ والا آقای شورای شهر، حاضری شما این حرفا پشت سرت بزنم؟ من کم عقیده ندارم که اینا یهودیه. وقت به اینجا که میرسن یه وقتا میگن ما چقدر سابقه جبهه داریم و جانبازیم و نمیشه. صحیح. به اینجا که رسید یه وقتا این حرفا رو اون وقت که جلسه اختلاط میذارید بگید. وقت که میخواد جلسه اختلاط پسر دختر بذارید بگید ما خارج جانباز هستیم و این کار رو نخواهیم گذاشت. نه وقتی من دارم نصیحت میکنم دل سوزانه بهتون میگم بیاید تازه تشکر بکنید، تازه به عکسش این حرفا رو پشت سر ما بزنید. تاشم اینه که اینا ارتباط با علما ندارن. من اینا سریع بهتون بگم، نه ارتباط با مرجعیت دارن، نه ارتباط با علما دارن و به دروغ میگن ما ارتباط داریم، داره که نیست. و یه ارتباط، یه جلسه میرن این اسمش میزنن ارتباط. خیال میکنن ما بچه این. مثلا ارتباط اینه که شما بدونید مذاق مرجعیت با برگزاری این جلسه درسته، این شده ارتباط. حالا اگه میگید هست مشکلی نیست، من به اتفاق هم، به اتفاق همین شورای شهر و شهردار میریم چه مرجعیت. تو ببینیم حرف من درسته یا حرف اونا درسته. ما که مضمون دین که عوض نشده، موازین دین حرف چه میزنن که میگن ارتباط ما با علما، نمیذاریم فاصله بیفته. کی ارتباط داشتی؟ بگی زمانش رو. کی ارتباط داشتی که حالا میگه نمیذاریم فاصله بیفته؟ یکشون گفته ما نمیذاریم فاصله بیفته. فاصله؟ اصلا ارتباط ندارید که این حرفا رو دارید میزنید. حالا تو بحث شهوتش اینه عزیزان، یک نگاهه، یکی از مقدمات فحشا که بدترینش هم هست، ساده ترینش هم هست، نگاه. آیه 30 و 31 سوره نور رو ببینید. آیه 30 مربوط به مرداست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. آیه 31 مربوط به زن هاست. چشماتون رو پایین بندازی. یعنی هم مقدمه منکرات از اینجا شروع میشه. اگرم نگاهش به موی زن نامحرم و بدنش باشد که همون نگاهش یه خود حرام است، یه مقدمش نیست. اما اون وقت که نگاه به لباس نامحرم باشد و نمیدونم به چهرهی که حالا پوشیده باشد، فقط قوس صورت پیداست. ببینید اینا دارم میگم، اون وقت که نگاه حلال است مقدمه گناهه. خیلی باید انسان مواظب به خودش باشه، خودشو فریب نده. پس یکی نگاهه که اینا ما تعبیرات زیادی داریم تو قرآن. دیگه از مقدمات گناه عطر، چی بگم؟ اگر ممکن است اصلا شما تعجب بکنید که میگه اگر زنی عطر زد رفت بیرون، گناهش اونقدر بزرگه، میگه باید برگرده خونه غسل بکنه، غسل توبه باید بکنه. انشاءالله حدیثش میام براتون بخونم، چون براتون نمیخونن این حدیث دارم، یه بارم که شده اینا رو بخونم تا ببینید چیه، مگه چه گناهی کرده؟ گناهش خیلی بزرگه. ما کوچکش گرفتیم اینا را، اون همون مقدمات، اینا خطوات شیطانه که با یه عطر جذب میکنه طرف مقابل به سمت خودش، با یه آرایش افراد و بیننده رو به سمت خودش جذب میکنه، با یه صدای کفش در آوردن. حالا گاهی زنها این کار رو میکردن، حالا گاهی پسرها یاد گرفتن اونم یه دستکاری تو لوله اگزوز موتور و ماشینشون بکنن، یه صدایی بکنن همه رو بسند خودشون جلب بکنه. خب چه بکنیم؟ این آرایش رو برای کی کرد؟ حرف زدن، خلوت کردن، همین زن و مرد نامرد، اینا مقدمات همون گناهه، اینا همون هست که میگیم خطوات. تا کم کم برسیم به فکر، حالا انشاءالله نمونهاشو خدمتون میگم. فکر یکی از راهای معالجه شهوت اصلا اینه که باید فکر منصرف بکنه. حالا یه آیه سوره نساء نگاه بکنیم که این رابطه های پسر و دختر رو چی بگم؟ آیه 25 سوره نساء: و من لم یستطع منکم طولاً، طول همون وضعیت مالی رو میگن، توانایی مالی، کسی که استطاعت نداره جهت مالی که بتونه ازدواج کنه، و من لم یستطع منکم طولاً ان ینکح محسنات المؤمنات، با زنان پاکیزه مؤمنه میخواد ازدواج کنه اما وضع مالیش خوب نیست، چه بکنه؟ یکی از راه ها این مال قدیم است که کنیز بوده، الان دیگه نیست. من دنبال آیه رو دارم میخونم، نمیخوام بگم الان کنیز وجود داره، میخوام دقت کنیم. ببینید قرآن برای همون کنیز دو تا ویژگی گفته، از اون ویژگی میخوام استفاده کنم. فمما ملکت ایمانکم، حالی که نمیتونی ازدواج رسمی، وضع مالی خوب نیست، یه کنیزی بتونید خریداری بکنید با همون میتونید ازدواج کنید. من فتیاتکم المؤمنات، باز اون کنیزم باید دخترانی باشن که مؤمنه باشن. والله اعلم به ایمانکم بعضکم من بعض، خدا بهتر میدونه ایمانتون رو، بعضتون از بعض دیگه هستید، یعنی مؤمن با مؤمن، نه مؤمن با کافر. حالا میخواد ازدواج کنه، فنکحوهن به اذن اهلهن، با اذن اهلشون برید باشون نکاح بکنید، نه مخفیانه. و آتوهن اجورهن بالمعروف، اجرشون را هم با روش پسندیده بهشون بدید، یا پولشون رو ندهید. بعد میگه محسنات، باید این زنها پاکیزه باشن. زن پاکیزه به کی میگن؟ قرآن دوتا ویژگی گفته، این دوتا ویژگی دیگه مال کنیز نیست. نه، زنان امروز هم باید یاد بگیریم دیگه. محسنات کیا هستن؟ محسن یعنی کسی که خودداری میکنه، یعنی خودشو در حسن قرار داده. حسن قلعه رو میگن دیگه، یعنی رابطه نامشروع نداره. حالا کیه محسنات؟ غیر مصافحات، محسن یکی این است که مصافحات نباشه، یعنی زنا نکرده باشه، زنا نداده باشه، زشکار، حالا ما اینطوری ترجمه کنیم. دوم، ولا متخذات اخدان. اخدان رفیق پنهانی رو میگن، رفیق پنهانی هم نگرفته باشه، یعنی دوست پسر. خیلی ساده بگم، این خانم، این دختر نباید قبلا دوست پسر داشته باشه. اینو میگن پاک، پاکیزه. حالا دوست پسر داشته مگه حتما عمل منافی انجام داده؟ نه، ما که نمیدونیم، انشاءالله انجام نداده. اما قرآن میگه دیگه این پاک دامن نیست. اینا حالا بپذیرید، اینا قرآن میگه محسنات اینا هستن. یک، زشکار نباشه. دو، دوست پسر مخفیانه نداشته باشه. اصلا سوال من اینه، چرا مخفیانه؟ اگه واقعا دوست پسر خوبه، علنی چرا نداره؟ این معلومه یه کاری میخوان بکنن، این مخفیانه بودنش مشکل سازه. عمده هم ضررها به دختر وارد میشه دا. متاسفانه ضررها معمولا هم به اونا وارد میشه. خب اینم آیه 25 سوره نساء. حالا ما توی زمینه حرف خیلی دارم، اما دلم میخواد همین اندازه بحث رو رها بکنم، چون دیگه مطالب بعدیشو خیلیشو شنیدید که باید چیکار رو بکنیم. من کلیت بحث امروزمون این بود، نزدیک نشیم. حالا این نزدیک نشدن یکیش اینه که من میخوام برم خونه یک کسی، به خودم هم اطمینان دارم، میگم نه من انشاءالله گناه نمیکنم. نمیشه این. من نمونه شو عرض کنم، یا آقای خودش برای من تعریف کرد، ایشون تعبیر خواب خیلی خوب بلد بود، گفت تعبیر خوابم نظیر کار حضرت یوسف علیه السلام شد که ایشون از یه منکر فرار کرد، بعد خدا تعبیر خواب یادش شد، گفت یه همچین مسئله برای من تو جوانیم برای من اتفاق افتاد. رفیق ما خواست برد مسافرت، چون به ما اطمینان داشت، ما رو متدین میدونست، گفت خانم من شبا میترس، شما خواهش میکنم شما بیا منزل ما که این خانم من، نه من برام بیا. ما هم شبا میرفتیم، یه اتاق جداگانه بود، به ما گفت اینجا بخواه. یه شب یه نشب دیم خانمش با این وضع اومد تو اتاق، که بعد فهمیدیم که این تو فکر ما بوده. ما فکر اینو نمی کردیم. یه مرتبه یادم اومد که ما امین رفیقم هستیم، حالا این خانمش دادیم تقاضار از من میکنه. زمستانم بود، خلاصه از دستش فرا که اومدم بیرون، رفتم تو حوضی که سرد بود، یخ زده، چون خیلی تحریک شده بودم، هم گفتم باید با سرما خودم رو ذلیل بکنم و اون جوشش خون رو در بدنم باید به صفرش برسه. وایسم تو آب حوض یخ کردم، بعدم با لباس خیس و اینا فرار کردم، از خونه اومدم بیرون. دیگه خانمش دید، فهمید که نه رایی نداره دیگه، اقدامی نکرد. اما منم آبرشو حفظ کرد، به شوهرش نگفتم، گفتم حالا چی بگم، هیچی نگفتم. از اون موقع به بعد یه مرتبه دیدم میتونم تعبیر خوابی، اصلا خدا یه نوری تو وجودم گذاشت، مرتب تعبیر خواب دقیق میکرد. خب حالا چه ارتباطی هم اینا با هم داره؟ یه ارتباط سادش اینا که من خب بدونید که خدای متعال وقتی انسان نفسش رو زد تو سرش ضعیف کرد، عقل تقویت میشه. عقل هر چه میاد بالاتر، تعبیر خواب میتونه، چون تعبیر خواب ظرافت میخواد. ببینید با کنایه خواب یه صحنه ای رو داریم، فوری به یه جدیه وصل میکنه. تعبیر خواب هوشیاری خیلی دقیق میخواد. مثل حضرت یوسف علیه السلام تعبیر خواب که کرد، ظاهرش از آن نمیخونه که هفت گاو ضعیف، هفت گاو قوی، اینم اون ضعیفا بیان قوی ها رو بخونن چی. اما همچی که برش میگردونت به خوشسالی و خوبسالی، برش میگردونت و بعد میگه چی میشه، و عدد هفت گاو میزنه به هفت سال و از تعبیر عجیبی داره. بله همینطوره. منتها این مال کیه؟ مال کسی که عقلش خوب کار میکنه. عقل کسی کار میکنه که نفسش رو خوب ذلیل بکنه. و الان امروز بحثمون این شد که نزدیک گناه نشه. نگم من میرم توی خونه مواظبم، اگه میرم احساس میکنم مکانیست به هر دلیلی، لاغر فکرم آلوده است، فاصله بگیرم. یه مسئله از حج یادم اومد. اگه کسی تو حج با همسر خودش هم بستر شد، خب حجش باطل میشه، حتی توی شرایط خاص. منتو باید حج رو ادامه بده، تمام بکنه رو فتوای بعضی. حالا من اختلاف فتواش رو نمیخوام بگم، اما این حج امسالش باطل، سال بعد مجددن باید این آقا و خانم مجددن بیان محرم بشه. سال بعد میگن اینا که محرم شدن، تا اونجایی که سال گذشته نرسیده بودن به هم، طوری نیست این زن و مرد با هم باشن. همچی رسیدن به مثلا فرض کنید صحرای مشعر الحرام بوده، اون کار زشتی که پارسال انجام داده. اگه مشعر الحرام بوده خیلی خوب، سال بعد که میرن تو عرفات، طوری نیست زن و مرد با هم باشن تا عرفاتش. اما از عرفات تا میرسن به مشعر، از مشعر به بعد دیگه باید سن جداشه. برای چی؟ مگه اینا اطمینان ندارن به خودشون؟ چرا اطمینان دارن؟ پشت دستشون هم داغ کردن که دیگه نگاه چپ به هم نکنن. اینا چون میدونیم اینا رو، چون یه بار همین که میگن پارسال حجش از بین رفت و دوره اومده، اون فهمید دیگه. اما دین اینو کاف میگه دم مرزی، میگه این مکان مکان گناه هست، پارسال گناه که اصلا اینجا فاصله بگیر، دم مرزش هم نرو. دین اینقدر این رو، حتی یادم اومد میگه تو لباسی که گناه کرده اگه میتونی لباس در بیا بشور، دیگه تو لباس نباش. برای چی دین اینا رو میگه؟ میخواد شما از اون فاصله خیلی بگیرید، لب مرز گناه دیگه نرید، پیداتون نشه. و خیلی مباحث دیگه، از این مباحث یه مرتبه میریم تو بحث لخ شدن تو این جلسه های سینه زنی که میاد از ما سوال میکنن، میگیم نه نشید این کارو نکن. چیه؟ مگه اطمینان نداری؟ بگم چرا اطمینان؟ شما میگی من اطمینان دارم. شما اطمینان داری؟ و 100 تا 200 تا دیگه هم جوان هستن اونجا، اونا چی؟ شما جانب اونا علم غیب مگه داری؟ و چه انگیزه داری که حتما جوانا رو ببری لبه مرز گناه، بعد که بپا نیفتید پایینا، فکر گناه نکنید؟ خیلی یعنی این کار عقلانه است؟ این معمونه که بگیم لبه پرتگاه از تو کوه دارم، همه میگن لبه پرتگاه برید، فقط بپاید پاتو لیز نخوره. بابا عزاداری یه جوری دیگه برید جلو، نرید تا لب مرز گناه. بعدم از من انتظار نداشته باش که بخوام همراهی بکنم، من همراهی نمیکنم که، من میگم نکن. از اون لباس سینه بزنید. حالا من میگم لب مرز گناه، اما شما از کجا میدونید از این 100 تا 200 نفر اگه 10 تاشون تو گناه افتاده باشه؟ واقعا چی میگی؟ و اونجا هی میگه حسن زن داشته باش. حسن زن یعنی چی؟ میگم ده نفر دارن گناه کردن، حالا شما پاسخگوییشو میدی؟ پس اگه تو گناه افتادن که هیچ، اگه تو گناه نیفتن لب مرزه، عقل میگه لب مرز نرو. البته یه اشکال دومی هم وجود داره برای لخ شدن و اون اتهام دیگرانه. یعنی مؤمن هیچ وقت نباید عملی انجام بده که مورد اتهام دیگران باشه. اینم یه کاره. پیامبر داشتن با عمهشون تو کوچه حرف می‌زدن، یه آقای اومد بره صداش زدن آقا رو، گفتم یه اینجا، گفتن یه عمه من اسمادم باشه. این برای چیه؟ برای اینکه نباید شخص خودشو مورد اتهام قرار بده. این یه دستوره. حالا پیغمبر میگن اون سوء زن به من نبرد، من که میدونم کارم درسته، من میدونم کار درسته، اما نباید این کارو بکنی. تو کوچه وای نس با محرمت نگاه کنه حرف بزن، ولو خانومت باشه، دخترت، نمیدونم چی، مگر کی وایسی هر کی اومد برای صداش بزنی. این دخترم اسا، این خانومم اسا، خواهرم اسا، اون چه کاری؟ خب نگاه نکن. ولی دین میگه نگاه نکن. این آقا تازه دست خانومش هم گرفته. پیغمبر باید بیان حالا ببینن اوضاع شهر و کشورمون چی. ما داریم چی میگیم؟ ما تو آسمونا داریم معلومی، آقا مثل که تو چا داره میگه چی میگوی؟ خیلی فاصله گرفتیم از عقلمونا. یادمون نره اون کاری که پیغمبر کردن کار عقلانی است. نمیگم مال دین است، نه خیلی، مال عقله. عقل سالم میگه کاری نکن مورد اتهام باشی. یک شنگ برهنه شدن تو عزاداری ها. بالاخره باید فکر افراد نسبت به خودمون مسون بکنی. راهش همینه، برهنه نشید. اگه ما مجبوریم از این کار کنیم، یه جودی عزاداری میکنیم. اما اونایی که دنبال یه افکار دیگه هستن هی میان میگن رهبر انقلاب که نگفتن حرام است که. یکی اومده بود میگفت گفتن بهتر است نشود. خب این بهتر است نشود شما انجام بده. چرا دوره میگم میخوام بکنم؟ این شهوت چیه؟ یعنی میخوایی اطاعت از اون شهوت بکنی؟ از عقل تبعیت بکن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. وجدت جثة بلا رأس. خواهر وقتی سنگ و چوب و نیزه ها رو کنار زدن، یه جنازه بدون سر پیدا کردن. اونقدر بدن تغییر کرده بود، زخمای زیادی بر بدن وارد شده بود. پیراهن کهنه امام را هم در آورده بودن. خیلی خواهر تعجب کردن، صدا می زند انت اخی، آیا شما برادرم حسینی؟ آیا پسر مادرم فاطمه ای؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.